بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: ذکرکم فی الذاکرین و اسماؤکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور. هدیه پیشگاه مطهر حضرت حسین صلواتی خط بفرمایید. عرض کردیم که اگر یک دینی دارید، شقوق مختلفی رو عرض کردیم، مقدار معلوم، طرف معلوم، مقدار نامعلوم، طرف نامعلوم و همه اینها. به این شکل رسیدیم که مقدار معلومه و طرف نامعلوم. دیشب عرض کردیم، حالا طرف معلومه اما مقدار معلوم نیست. در حال حالا یا در یک سری رابطه های کاری بوده، یا همسایگی بوده، یا مسافرت بوده، یا جلسه بوده، یعنی بالاخره یه خورده ما دقت نداشتیم، یا در یک معامله یه چیزی بهش گفتیم ولی خودمونم میدیم که خود زیاد گفتیم. به هر حال بدهکاری، ولی طرف معلومه. خب این خیلی راحت انکار همینه، اینه که مراجعه میکنیم به طرف و با هم دیگه یه جوری کنار میاییم، سعیم میکنیم. حالا انشالله اگر شما تو اون طرف مقابل قرار گرفتید، تا بده که سخت نگیرید دیگه. حالا که کسی با پاش اومده، من یادم میاد یه بار یه کسی رو در یه مجلس خط میدیدم، گفت من از فلانی اینقدر طلبکارم. گفتم چقدر طلبکاری؟ یادمه 16,000 تومان. این موضوع شاید من فرض کنیم از اینکه 18 سال پیشه. اون موقع یه زنی ترابل های 20 تومانی هم بود توی کار حساب کتاب آقایی. من همون موقع یه ترابل 20 تومانی داره، گفتم بیا اینو بگیر طرف من، حالا من باهاش حساب میکنم. اون کجاست؟ نیستش که. گفت نه، گذاشتم سر پل صراط بگیرم. گفتم دیگه این از کلت بیرون کن، چون من خواستم بدم تو نگرفتی. دیم نیمده که کدورت رو اضافه کنه، باج بگیریم. خب طلبکاری حالا نداده چقدر، مثلا شما میکنه دو برابر بدین مشکل نی، ولی این که تو دیگه این کارو نمیتونی بکنی. لذا اگر یه موقع یه کسی شما اومد گفت که من یه چیزی به شما بده کارم، اون دیگه شما دیگه خیرخیرش نجوین که حالا چرا حالا شده دیگه، حالا هم که مشتیگری کرده اومده داره پرداخت میکنه، تشکر کن، بلکه ببخشیدش، بلکه این رسم یاد بگیرید، مردم یاد بگیرن رسمو. به هر حال وقتی طرف معلومه، شما میگه آقا من نمیدونم، یه مقدار به تو بده کارم دیگه، اون حد اقلی رو که شما قبول دارید و طرف قبول داره دیگه بر وظیفه شماست که این کار انجام بدید. یه موقع هست که طرف از دنیا رفته و این پیش میاد بعضی وقتا. خب ضمن این که بعد براش استغفار کنید و برای خودتون استغفار کنید، ورثه و سعی کنید که نذاریم بده اینجوری بمونه، چون ورثه تو ورثه همش همینجور میمونه. یعنی ما رو مثلا فرض کن یه کسی بوده، حالا این مرده، میخوایم بریم به پسرش بدی، پسرم حالا مرده، بچه‌هاش هست، یعنی یه گیر پیدا میکنه. شما سعی کنید که توی این مسائل ساده باشی، سبکبار باشی. وقتی از این دنیا میرید مکروه خوب نیست که آدم خلاصه مقروز از دنیا بره. داجه فرمودی حالا قرض خدا گذاشته، نیازی داریم برطرف کنیم، یا به یه طریقی بدهکاری داری خب انجام بدیم، یا مسائلشو حل کنیم. خلاصه سخته، اون دنیا سخته، قیامت واقعی هست، بعد از مرگ هست. یه خود ما قضایا رو ول کردیم، بیرو در وایسی خود ول کردیم، چون لا توی این مثلا پستا نمی نویسن در موردش عکسی بگیرن، چیزی بگیرن که آره کسی از قیامت بوده، یا یه سری میگن آقا این حرفا کده، یا یه سری از عرفانهای سوپرمارکتی و اینا. خلاصه همه اینا هجوم آورده که ما نسبت به قیامت الان ضعیف شدیم، نسبت به عالم بعد از مرگ ضعیف شدیم. این رو جدی بگیریم، جدیتر از این نیازهای روزمرهمون، اون نیازی که عمر رو قرار باهاش زندگی کنیم. لذا اگر بدهی و دینی داریم، سعی کنیم که انشالله حل بشه. پس بنابراین موقعی که طرف معلومه مقدار نامعلوم بهترین حالته، خب بری سراغش میگیم با هم دیگه کنار میایم، هر چی که رضایت طرفین باشه دیگه شما باری بر دوشتون نیست. اگر خدای نکرده از دنیا رفته، اون وقت دیگه به گردن شماست که با ورثه این کارو انجام بدید. صلوات خدا بفرمایید. فرمود اجساد و کن فل اجساد. خب ما در مورد ذکر و کن فل ذاکرین چند جلسه بحث کردیم، یکی دو جلسه در مورد اسما و کن فل اسما بحث کردیم و الان رسیدیم به بحث اجساد و کن فل اجساد. واقعیتش اینه که چند بار تصمیم گرفتم که بعضی از این عبارات رو سریع ازش رد شم و یه بحث دیگه ای رو مطرح کنیم، چرا که شاید امروزه بعضی وقتا بگن آقا این حرفا کاربردش چیه یا مثلا چنینه چرا. من گفتم آخرش دیدم نه، حالا ما هم نگیم، دیگری هم نگه، کس دیگه هم کسی نمیگه. توجه کردین؟ بالاخره یه جایی به خلأ ایجاد میشه و اون خلأ نمیدونیم مال کجاست. همه حرف ها در حد این نیست که مثلا کار امروز اونو باش حل کنی. زیرساخت ها مهمتره تا کارهای روبنایی، به قول معروف علوم پایه، اینا جدی تره. اجساد و کن فل اجساد. خب ما چه کار داریم؟ بیا امروز زیارت داریم، خدمت امام رضا زیارت میکنیم، خدمت امام هادی، خدمت سید الشهدا سلام الله علیه، و میگیم اجساد و کن فل اجساد. جسدهای شما، جسد یعنی جسم، بدن، جسدهای شما تو دل همین اجساده. یعنی بقیه مردم هم یه بدنی دارن، یه کالبدی دارن، خب شما هم دارین و مار شما تو دل همین هست. آیا مطلب همینه یا نه مطلب بالاتر از این حرف هست؟ بعضی یه واقعیتش اینه که یه خورده امشب ممکنه براتون ثقیل باشه بعضی حرف ها. هیچ کدومش هم اگر قبول نکردین، شرعن عرفن به شیعگی شما، به مسلمانی شما لطمه ای وارد نمیشه. اگر قبول کردین یک سری ممکن دریچه های دیگری بر شما باز بشه. اصلا شاید من بیانم ضعیف باشه، بازم شما بذارید تقصیر من. به هر حال بعضی وقتا یه سری حرف هست میگه آن متوجه نمیشیم، خب نشید. حالا همین که شما نماز رو میخونی، روزت رو میگیری، حق و ناس نداری، غیبت نمی کنی، تهمت نمیزنی، همین مهمترین کار همینه. همین که حب امیرالمومنین داری، همین اصلش همیناست. حالا اینا رو اگر یاد گرفتی، دریچه هایی بر شما ممکنه باز شه، یا حتی یه سری سوال هایی که تو ذهنتون ممکنه باشه با کد هایی که اینجا یاد میگیرید سوال ها برطرف بشه. اینو من اول بگم، بعضی وقتا ممکنه انقدر طرف به این تذکرات واقف نبشه، تذکر داده به طرف که من چرا این چرا یاد نمیگیرم، چرا نمیفهمم، چرا فلانه، و بسش بگم مشکل اعتقادی داره. دقیق ببینید، هر انسانی یک بدنی داره، اصلا هر موجود مادی یک جسمی داره. معمولا هم جسم رو برای مجموعه اشیاء میگن که حالا مادی باشه، چه انسان چه غیر انسان، و جسد رو برای ذوی العقول میگن. معمولا اینجوریه که تو همین میخوام بگم، چون بعدش باهاش کار داریم، یه جا ممکنه توش نکته باشه. ولی جسم برای همه چی میگن، چه ذوی العقول یا ذوی الحیات یا غیر ذوی الحیات، یعنی اون چیزایی که جان دارن یا غیر جان دارن، همه رو جسم میگن. ولی معمولا اون چیزایی که میخوان جسد بگن، جسد رو برای اون کسایی که حیات دارن، موجوداتی که حیات دارن، اون هم تازه حیاتی معمولا بالاتر از حیات نباتی، معمولا به یه درخت جسد نمیگن. ولی برای نبات اگر نگفتن دیگه، برای حیوان و بعدش انسان جسد میگن. برای موجودات غیر مادی هم جسد نمیگن. پس ببینید یه مرزی شد برای جسد، که حالا ما میگیم که جسدهای شما در بین جسد هست. خب جسد شما میگه چیه؟ چه خصوصیتی در جسدهای ائمه هست؟ میگه فرقم داره با جسدهای بقیه. یعنی الان ببریم وجود مقدس که از ائمه رو ببریم آزمایشگاه، بگیم آقا شما خون اینا رو ایشون رو بگیر، همین گلوبول خونه و گلوبول سفید، گلوبول قرمز، درصد هایی که هست، این گزارش هایی که من خیلی هم وارد نیستم، و همینه دیگه. با چی رو داری میگی؟ آها، حالا وارد اون بحثمون شدیم که ببینیم که بدونیم اصلا ما تو کدوم دنیا داریم زندگی میکنیم. من و شما عزیز من، مظلومیم. توجه کردی؟ در دنیای قرار گرفتیم که یک کالبد محدود مادی ما رو احاطه کرده و تمام تبلیغات، تمام امکانات در این است که ما رو به همین جا محصور کنن. اما دنیایی که من و شما توش زندگی و طور واقعی میکنیم خیلی فراتر از اینی. خود شما هم خیلی بزرگتر از اینی هست که هستی. توجه کردی؟ لذا ما رو در همین حد میشناسیم همدیگر رو، جسد رو، جان و جسم و روح و همه چیز در همین حد، هم دیواره مادی این عالم که برای ما معرفی شده. فوری هم میگم از نظر علمی، از نظر علمی این علم هنوز اول داستانه. اساس مسائل علمی رو همین علم امروز هنوز جوابش نداره. با یه دونه دیپلم گرفتن که آدم نمیتونه بگه که ما همه علمی رو بلدیم. که ببینید خداوند، حالا ما هم بحث قرآنی شو بکنیم تا وقتی در مورد علم میخوایم صحبت کنیم شما ریشه قرآنی رو بدونید. یعنی طرف یه موقع است میگه که آقا اصلا اینا ریشه قرآنی نداره، غلطه. خیلی خوب، هیچ من قبول دارم. اما بدون در قرآن این بحث خاص شده، ریشه های قرآنی داره. همه آدما از نظر همین جسم یا ما بگیم جسد مثل هم نیستن. مثلا جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو در اون داستان زنجیر میبندن بهش، قل و زنجیر، و میندازنش تو آتش. خب چی شد؟ اون فلز، اون زنجیر، اون قل و زنجیر در حرارت اون آتش ذوب شد، اما ابراهیم ذوب نشد. اینه که قرآن دیگه. اینا حالا این چیه این داستان؟ نمیخوام اصلا بهش فکر کنیم که پس ما یه آدمایی هم میتونیم داشته باشیم. شاید من و شما یه موقع یه درجاتی برسیم. من بهتون بگم که حتی آتش ذوبش نمیکنه. گفتن که این زنجیری که به دست ابراهیم بود اونا ذوب شد، ولی ابراهیم طوریش نشد. در حضرت موسی قرآن فرمود که وز ممیدک الا جنابه تخرج بیضاء من غیر سوء، دست رو بذار اینجا توی بغلت، بعد بیار بیرون، ازش نور ساطع می شود بدون اینکه این نوره بدجور باشه. یا مثلا دیدی سفیدی زده، ما میگیم مثلا یه چیزیشه، نه اینجوری من غیر اسم، مگه جسم نبود؟ از این بالاتر از شما وجود خود حضرت عیسی مثلا کوه، یه بالاخره یه جسم، یک موجود زنده در واقع پستانداران، باید یک مردی، یک زنی، یک مذکری، یک مؤنثی، یک نری، یه ماده، اینا بالاخره با هم یک ارتباطی داشته باشن تا از تو یه بچه‌ای در هر جنسی که هستن، در هر چیزی که هستن به دنیا بیاد. خب این جناب عیسی کوه، پس چه اتفاق افتاد؟ اصلا جسمه ها، جسمه، غذا میخوره، تولیده. حالا ایشون که ازدواج نکرده و قرار بشه تولیده مثل میکنه یا هر کار دیگه که برای یه جسم طبیعه، اما اصلا تولدش متفاوت بود. چنانچه مرگش هم که حالا ما اتفاق نیفتاد، در واقع توفی شد، اون هم متفاوت بود. ببینید اینها رو ما شنیدیم و دیگه آیه قرآن دیگه اینا. یه خود ساده ترش ما رو موقعی که مثلا فرضون در قضیه حضرت زکریا گفتیم، در قضیه حضرت ابراهیم سنین بالا، خب طبق هیچ روالی قاعدش نیستش که اینها بچه داشتن. وقتی که فرشتگان میان برای دیدن حضرت ابراهیم و در مسیر عذاب قوم لوط، اون در همون مسیر با یک ملاقاتی هم با حضرت ابراهیم دارن و بعد بهش میگن که ما اومدیم به شما بشارت فرزند بدیم. حالا ابراهیم تو اون سن، سالها از خودش گذشته، از همسرش گذشته، پیر شده خانمش، خودش، بعد میفرماد که ما میخوام به شما بشارت فرزند بدیم. میگه ما، تعجب میکنه، دقت کنید، ملائکه میگن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، آیا از امر خدا، از رحمت خدا، از برکات خدا بر شما اهل بیت تعجب میکنی؟ اینا قرآنه. اینا که حالا یه کلمه ای مثلا میگه آقا اینا هر چی متوجه نمیشن، یا زورشون میاد قبول کنن، یا بعضی وقتا میبینن که اگه ما این موضوع رو به اماما نسبت بدیم، آقای حسینی هم میخواد به خودش نسبت بده این صفات رو، توی این موارد که میشه وقت میان انکار میکنن صفات و ویژگی ها و فضائل اهل بیت رو، میگن اینا غلوه. خب این غلوه، آیا قرآن هم غلوه؟ فرمود اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید. آیا تعجب میکنی؟ اصلا نباید تعجب کنی از امر خدا، اصلا از رحمت خدا نباید تعجب کنی، از برکات خدا نباید تعجب کنی، برای اینکه تو دنیا، تو دنیای کوچیکی درست کردی. ابراهیمو نمیگم، اونها رو دارم میگم، برای اینکه تو این دنیای کوچیک تو جا نمیشه. الان من بگم که یک، فرض کنید که آقایی با این سن بالا، یه خانمی با این سن بالا مثلا قرار شده که با هم دیگه ازدواج کنند، یا مثلا باشن و بعد فرزند داشتن، تعجب انکار که هیچی، تعجب میکنی؟ میگی چرا تعجب میکنی؟ برای اینکه ما دنیامون کوچیکه، تو این دنیای کوچیکمون تعجب برانگیزه بعضی حرفا. مطلب مهمتر اینه که داریم یاد میگیریم دنیای ما کوچیک است، جهان بینی ما کوچیکه، تو این جهان بینی خیلی چیزا کوچیکه، جا نمیشه، لذا تعجب میکنی. بگیم ابراهیم رو در آتش انداختن، آتش قل و زنجیر دست ابراهیم رو ذوب کرد، چه درجه حرارتی، ولی طوریش نشد انکار که حالا بعضی روشون بشه انکار میکنن، نشه میگن بابا اینا یه چیزایی این آخونده گفته. آخونده کیه؟ یه خورده که حالا دیگه میخواد دیگه، حالا بالاخره به قول معروف آخرتمونم خراب نکنیم دیگه، تعجب میکنن. قرآن میگه اتعجبین من امر الله، تعجب میکنیم؟ لذا اگر در جسم اهل بیت حتی نکات خاصی برای شما گفتن، نمیگیم همش درسته، دقت کن، هر حدیث ضعیف و غیر ضعیف و فلان و علان، من نمیگم همه اینا درسته، اما اون چیزیش که اگر قرار باشه درست باشه تعجبی نداره. و تعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اصطلاح علیکم اهل البیت هم میفرماد، نه حتی به شخص هم نمیفرماد، شخص ابراهیم میگه علیکم اهل البیت، شما اهل بیت، در مورد ابراهیم و همسرانش، که بعد یکی میشه اسحاق، یکی میشه اسماعیل، اون اسحاق میشود سرسلسله پیامبرانی که بعد از یعقوب و بنی اسرائیل، و اسماعیل هم که سرسلسله در واقع پیامبرانی که از اسماعیل بودن و به ویژه و رأس همشون وجود مقدس پیغمبر صلوات الله علیه و آله. از اون موقعی که ما در زیارت داریم میگیم اجساد و کنفل اجساد، سورا مأمور آمار نیستی، برای فرض فهمید که کارهای پزشکی هم نیمدیم، بگیم مثلا فرض کن آناتومی و بحث آناتومی داریم، یا بحث مثلا فرض کن که یک نقاشی که خب میدونید بعضی ها هستن مثلا روی بحث اندام، نقاشی اندام خودش از خودش یک کاریست، ما برای این نیمدیم، چیز دیگه داریم میگیم. میگیم بنابراین قطعه وجود شما یک ارتباط با چیز دیگری داره. اون دردی هم که من دارم به شما بگم امشب. وقتی که صحبت شهادت حضرت حسین روحی الله الفدا میشه، خب گریه میکنیم، خب باریکلا، خب گریه بکن. بعد یه خودی میگه آها در ویتنام مثلا 3 میلیون نفر کشته شده، من نمیدونم آمارشون، از خودم دارم میگم، یه عده زیادی، در جنگ جهانی 6 میلیون نفر کشته شده، خب خیلی کار بدی کرد. در فلان جا اینقدر، حالا امام حسین 72 نفر، اصلا 72 اولا که ثابت نکرده که 72 تا یا 80 تا یا 85 تا، این تعداد حدودا اصلا مهم نیست. ما اصلا مشکلمون سر اینکه یک جایی در عالم یه عده کشته شدن هست، ولی قضیه کربلا این نیست. اصلا با در روز عاشورا اصلا فقط سید الشهدا رو می‌کشتن، مصیبت همین بود. آدرس اشتباهی بد ندن و چنانچه میدن همیشی نفت. همین مصیبت همین بود که الان هست. همزمان با ایشون 100,000 نفر دیگه هم از شیعیان با همزمان با مصیبت همین بود. بله اون درد تاریخی که در طی تاریخ مثلا یه عده کشته شدن اون سر جاش، اون خب بله یک در واقع تراژدی است که همیشه تاریخ با این تراژدی مواجهه. جنگ احد یک تراژدی هم بود، البته خب توش حضرت حمزه هم شهید شد که خیلی عزیزه. در جنگ های دیگه اینا، در جنگ صفین اینا تراژدی هم خیلی تلخن، دردناکن. عزیزم کربلا تراژدی نیست، یک فاجعه انسانی. 70 نفر وقتی میگی بعد میگه 70 تا همش فلان مثلا هواپیما میفته مثلا 300 تا میمیرن، فکر میکنم ما با تعداد کار داریم. لذا شب عاشورا خود حضرتون واسه شما ببین، با شما کار ندارن. محور همه چی عاشورا، محور عاشورا برای همه چی خود وجود مقدس حضرت حسینه. این جسم با بقیه چیزا فرق میکن. اگر شما میرید تا قبر حضرت حسین در کربلا، یک قبریست، حالا یه فاتحه بخونیم برگردیم، ثواب داره. هر قبری که آدم خوبی باشه، خصوصا پدر مادرت باشه، استادت باشه، زبل هوا باشه، خب خیلی خوبه، برو فاتحه بخون برگرد. اما کربلا نمیشه، قبر سید الشهدا نمیشه، چنانچه در جای خودش قبر امیرالمومنین نمیشه، در جای خودش قبر پیغمبر نمیشه. این جسمه از این جسمای معمولی نیست، جسمیست برای یه عالم بالاتر، از یک جنس دیگر، از یک لایه دیگر. میگن دنیاهای موازی، جهانهای موازی، که تازه بخش بسیار بسیار غلط و پارازیت دارش رو از دنیای موازی متوجه شدن. دنیاهای موازی داستان دیگری داره. دنیای موازی اون دنیاییست که 40 شب بیان همشون بگن دیشب علی خونه ما بود، بگن نه خود دروغ میگه، اون که میگه نه همشون بود و اصلا علی اونجا نبود، جای دیگه بود، ولی همشون علی رو تو خونهشون دیدن. دنیا موازی یعنی این. دنیای موازی یعنی این که حالا ما اصطلاحاتی که مثل ذهن ها آشناس میگه، مثلا نیاز به این اصطلاحات ما نداره، یعنی اهلش نیازی به این نداره. اون تو برای افراد دیگه اینجوری میگیم که این لااقل یه خود سبکتر مسئله رو بفهمن. اصلا ما دنبال این حرف نیستیم، دنیا اون دنیای دیگری است. امام سجاد سلام الله علیه تشریف داشتن و امام باقر یک کودکی بودن، حالا یا خود سن کمتر. یکی از صحابه رسید گفت ایشون کی باشن؟ فرمود به مولای خودت سلام کن. خب یه خود زور داره بعضی ها، من مولا من خودم به این مهمی الان از خودم یه کاره هستی به ایشون سلام کنی؟ کف کی باشه ایشون؟ خود اینم مولای تو، این محمد پسر منه. نگاهی کرد و گفت خب باشو سلام، ولی خب شما هستین دیگه، ایشون چیه؟ دیگه ایشون تکلم به کلمته، هم ایشون همه ما باقی در نوزاد نوجوانی، حالا نوجوان که میگم مؤدبانه دارم میگم، کودکی یه کلمه ای گفتن که ما نفهمیدیم چی شد. بعد یهو نگاه کردیم دیدیم اونی که ما فکر میکردیم علی ابن حسین اون شد محمد ابن علی، اونی که فکر میکردیم محمد ابن علی یعنی امام باقر کودکی اون شد علی ابن حسین. گفت درست دارم میبینم؟ گفت بله. بعد گفت شما کی؟ بعد دید همونی که فکر میکرد امام سجاده، و من محمد هستم و ایشون هم علیه. بعد ایشون گفت منم علیم، ایشون محمده، ولی من همون علیم همون محمدم. بابا تو رو خدا من اشتباه کرد، ببخش ببخش. بعد فرمود که هممون همون محمدیم که تو گفتی. اون جمله معروفی که شما شنیدید مال این داستانه، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلوات الله علیه اجمعین. بذاریم بحث های گروه بازی و جناح‌گرایی بین اماما در نگیرید، همشون یکی هست و جسده یک جسد دیگری است، جسم یک جسم دیگری است. لذا در یک روایت دیگه فرمود که خداوند وقتی که خواست ما را خلق بکنی، ما روحمون که از الله علیین بود و از درجه پایین تر از روح، اون روح یعنی جنس، انگار جنس زمینی نیست، جسم ما را آفرید و از این روح شیعیان را آفرید. یعنی بخوایم حالا به قول امروزی یا دیمانسیونی حرف بزنیم، روح شیعیان از جنس جسم اهل بیت. بعد فرمود به همین دلیل، درست دقت کنید، به همین دلیل است که روح اینها گرایش دارد به جسم ما. بالاتر، به همین دلیل است، درست دقت کنید واقعا، که آنچه که بر جسم ما وارد می شود بر روح اونها درد میاره، برای اینکه از جنس همان. تهن قلوبهم الیهم، قلبهای شیعیان روح. ببینید الان وقتی که شما یک مصیبتی رو، هم عاشورا، همین قضایا که دیگه همتون هست دیگه، اصلا برای چی اومد این خیمه دیگه، وقتی که داره یه داستانی رو میگه، او ضربه‌ای که واقعا ما هم سختمونه بگیم، تو موقعی که روح هنوز روح لطیفه به این راحتی نمیشه گفته، اون اونایی که میگن لابد حرفه‌ای هم، اون ضربه‌ای که داری شما میگی به جسم حضرت، داره مستقیم به روحت میخوره، چون از جنس همه. لذا جسد اونها یا جسم اونها در عین اینکه حالت جسمانی داره، یک کمی بحث امشب متاسفانه یا خوشبختانه سنگینه، در عین اینکه جسمن از جنس مادی به معنای مادی نیستن، یه رده پایین‌تر از اونها یه جسمی است که ما تو خیابون و تو بیابون و اینور اونور می‌بینیم. لذا در قضیه حضرت عیسی سلام الله علیه، وقتی که آمدن حمله کنن که ایشون رو بگیرن، ظاهرن او رو دیدن اما عیسی نبود. بزنیم داستانی که در مورد امام سجاد و امام باقر عرض کردم، قرآن میگه که شبه لهم، که حالا در داستان ها دیگه این توی قرآن نیست، داستان رو میگن همون کسی که جاسوسی کرده بود و گفته بود که عیسی اینجاست، یهودای اسقلوتی گفتن که اونو به خود، به قیافه خود عیسی در آورده خدا. ما تو این دنیاییم که ما همه چی رو در حد همین که آقای عکسش بگی، فوتوگوش هم بگی، مثلا اینا داشته باش، همه چی رو در همین حد مسائل مالی و مادی و این قالبای اینجوری خلاصه کردیم. اصلا بیرون این قالب هیچ چیز نمیتونیم بفهمیم، اصلا قبول نمیکنیم بیرون این قالب دنیایی وجود داشته باشه. هستا متاسفانه به خاطر اینکه یه عده توی وسط شروع کردن از یک ادبیات اینجوری سوء استفاده کردن، رهزنی کردن، یه پوستختی بندازن دور بر خودشون و شروع کنن یک بازیای در جینگیری منگیری از این مسخره بازی ها. تو بزرگتر از اینی که فقط خودتو همین میبینی. اتاز اما انک جرمون صغیر فی کنت والعالم الاکبرون، تو همین 80 سال 90 کیلو 50 کیلو نیستی، تو بزرگتر از این عالم بزرگی در درون توست. اجساد و کفل اجساد میخواد به یه وادی بزرگی ما رو برسونه، زیارت جامع کبیره. اگر کسی بفهمه، عرفانی ترین متنی است که هیچ یک از عرفای بزرگی که مردم الان خیلی اون واقعا مرید دارن، خب ان شاء الله موفق هم باشن، اصلا قد و قواره تفکرشون به این چیزا نمیرسه، این چی داره میگه؟ اجساد و کنفل اجساد هم چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ یعنی تو شما هم از این اجساد هست؟ مگه نشنیدید طرف اومد خدمت امام باقر امام صادق ارسد که یا من رسول ما در اون منطقه خودمون ظاهرن از خراسان اومده بوده، خیلی شما مرید دارین، چرا قیام نمی کنی؟ حضرت فرمود برو تو تنور. حضرت تنور روشن بود، جسارت نکردم یا نست شوخی می فرمایی؟ شوخی نداریم. برو تو تنور. برو تو تنور و برو چیم تو تنور و می میریم. بعد خب نه خواهش منم من هستیم حالا خدمتون، دستوری داریم برم انجام بدن و بیارم یه چیزی بالاخره که سر قضیه رو. بعد یه نفر از راه رسید، اصلا همون تا سلام که حضرت هم برد تو تنور. شنیدید همشو؟ بعد نشستم با هم صحبت کردم، یادش رفت طرف، یه یادش رفت بریم جنازه هایی رو در بیاریم، جزغاله شده، رفتن اینو داریم و سوش قرآن میخونم تو. بعد فهمید از اینا چند تا داری؟ ببخشید ما با موسی حرف زدن خوبی، جانم به قربان حسین هممون هستی در حد حرف، اما من بگن که آقای خود ماشه تو جلو تر پا کن که مردم گرفتار نشن، نه خب دو قدم پیاده بیا، جانم به قربان حسین، ولی این کارا رو از ما نخواه، خودخواهی همون سر جاشه، فقط در حد حرف جانم به قربان حسین و خیلی نو امیرالمومنین و همه حرفا و اینا چند تا داری؟ ببخشید مزاحم تو شدی. حالا این مثال واسه این زدم، مگه قرار نیست بمیره؟ چرا نمیمیره؟ چرا نمیسوزه؟ ما توی عالم دیگه هم هستیم. آقا اون عالم رو خرابش نکنید، میگه نگناه نکن، میگه نماز بخون، میگه بد اخلاقی نکن، میگه با همسرت بد نباش، اینا مال اینه که ما فقط مال این نیست که این دنیامون خوب بشه، ما تو همین زمان تو دنیای بزرگتری میتونیم زندگی کنیم، بهرش رو ببر. متاسفانه دیگه در نیازهای اولیه ما همین چیزاییست که اعلام میکنیم، آقا نیازهای اساسی مرغ و گوشت و نون و چه میدونم، اون موقع میگفتن کار مسکن آزادی، همین نیازهای ما همینه، نان مسکن، بعد کردن اول گفتن نان مسکن آزادی، بعد گفتن کار مسکن آزادی، همه اینام جز نیازها رو شوخی نیست باشا، اینا سر جاشه اشتباه نکنید، حالا بخواه از توش یه فیلمی در بیارن، نه اتفاقا خیلی هم جدیه، در اون روایت فرمود که پیغمبر منظور پیغمبر فرمود که خدایا اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز، خدای بین ما و نون جدایی ننداز، دین ایمونه همه میرهی گشنگی بکشی، فلولا الخوف ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرایض ربنا، گشنه موشی نمازمون هم نمیخونی، روزه هم نمیگیری، فرایض هم انجام نمیدی، اون سر جاش. من میخوام بگم دنیا همین نیست عزیز من، نیازهای ما هیچ چیزای دیگه هم هست، نیازهای اساسی ما چیزای دیگه هم هست، وقتی صحبت از نشاط و شادی و سرور میکنی فکر میکنی خب آخه کجای این حرفا نشاط داره؟ خب بله تو این دنیا معنایی نداره، مورد جنس این دنیا نیست، اون سرورا گاهی مورد جنس دنیای دیگه است که تو آتیش میسازی میندازیش نمیسوزه. حبیب ابن مظاهر وقتی که داره میره میدان نمیفهمه این درد رو، این جسم مگه نیست؟ یه بار دو بار سه بار سه بار بس دیگه، چند بار آدم یه دونه شمشیر بکشه باز هنوز داره میره و نمیفهمه. گفت دلاز نور ریاضت گراگهی یابی، چو شم خنده زنان ترک سر توانی کرد. چه اتفاقی میفته؟ پس یه جسد دیگری وجود داره. مالا بحثمون توی شبا اینه، ما میخواستم گشبه تموم بشه ولی حیفه، چون این بحث تازه یه سه هیچ جمع نمیشنوی، تو قطعی هیچ عطاری هم نیست، مجبورم که دوباره فرشه هم ادامه بدن بحث رو. گذاشتش حضرت گذاشتش جلوی صف نمازگزارا، خوش با حالش، اونا چه نمازی خوندن ما چه نمازی میخوندیم، شما دوتا اینجا وایسی، تیر که میاد به نمازگزارا نخوره، به ابی عبدالله نخوره، یه دونه دو تا سه تا هفتاد تا، خب بابا میخوره زمین آدم. السلام علیکم و رحمت الله رو گفتم افتاد. حضرت اومد بالا سرش. افویت ربی ابن رسول الله، آیا وفا کردم ای پسر پیغمبر؟ چی میشه ما موقع مردنمون یه طور خودم که اصلا روم نمیشه میگم بریم به عنوان گفت آرزو به جوانا عیب نیست، بریم میگیم بلکه توی مجلس به همون بدن این چیزا رو، یه طوری بشه موقعی هم که ما داریم میریم بزرگ بیاد بالا سرمون، موقعی که دیگه زبونت به هیچ کی دیگه وانه میشه جی نگاهش میکنی یه سلامی عرض کنی بعد دیگه آیا من وفا کردم؟ دیدی وقت موقع مردن میان مثل کسی دست میکشن چشه طرف اومدن، بعد با دست اون بزرگوار چشت بستش از این عالم بری یه جای دیگه. اجساد و کنفل اجساد. حالا این بحث رو باید ادامه بدم انشالله فردا شب تا بلکه یه مقدار بیشتر نصیبمون بشه. صحبت که سر علی اصغر زیاده داجه کردی، گفت این جهان، گفت کربلا یعنی ز خود فارق شدن، کودک شش ماهه و بالغ شدن. کارایی که بزرگ بزرگانه کردن علی اصغر کرد. ترسیم صحنه خیلی سخته، من یه خورده فقط ترسیم صحنه رو بکنم دیگه بقیهش با شما. اون لحظه ببین خیلی سخته و شما اینجا اکثرن آقایون هستن، خانم‌ها اون ور دارن میشنون. من اون لحظه ای رو در نظر گرفتم، اصلا شهادت علی اصغر رو نمیگم، میگن واسه تون بگم که خب دیگه هم مجلس ما تموم میشه. چی شهادت علی اصغر چگونه شد؟ تیرش رو گفت علی اصغر اون موقعی که تیر خود فهمید خار در چشم استخوان در گلو یعنی چی. تنها کسی که گفت استخوان در گلو رو گرفت که جدش علی ابن ابی طالب گفته بود خار در چشم و استخوان در گلو، اون علی اصغر بود وقتی او تیرسته شوهر خود. اینم نمیخوام بگم. میخوام بگم که تو مردی، خدا نیاره واسه هیچ مرد، خدای بحق علی اصغر هیچ مردی رو شرمنده خانواده و زندگیش نکن. متوجه شدی من چی میخوام بگم؟ یه امانتی گرفته از این مادر، گفتی بچه رو بده میخوام ببرم آبش بدم. خب دیگه همه منتظرن الان این تفلکی که لبش خوش شده رو ببینن. یه دقیقه، دو دقیقه، یه ساعت، حالا ساعت نمیدونم، یه ساعت، دو ساعت. فقط اون لحظه رو میگردم که چه شکلی حضرت ایمروه رو میپاد یواشی که تا کسی نیمده چه شکلی نشون نبگم علی من این بود صلی الله علیه.